بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الحرمة الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما بأن المعبر بالأولى قد لاحظ الحرمة من حيث أروزها لموضوع محكوم بحكم واقعي. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم وحید بهبهانی ایشون مذاهب اربعه را به اخباریین نسبت داده، بعضیاشون تعبیر کردن به توقف، بعضی تعبیر کردن به احتیاط، برخی تعبیر کردن به حرمت ظاهریه و برخی هم به حرمت واقعیه. یک احتمالی که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که بگیم همه این چهار تا برمیگرده به معنای واحد، و اگر در تعابیر مختلف تعبیر کردن آقایون، جهتش عرض کنم اختلاف در اون دلیلی است که به اون استناد کردن. یه عده به ادله توقف استناد کردن لذا تعبیر به توقف کردن، یه عده استناد کردن به ادله احتیاط، و یه عده به ادله‌ای که ظاهرش حرمت ظاهری است، و یه عده هم به ادله‌ای که ظاهرش حرمت واقعی است. در مقابل مرحوم شیخ انصاری فرمود ظاهر این است که اینا با همدیگه تفاوت دارن، یعنی این چهار تعبیری که نقل شده از اخباریین این طور نیست که همش به معنای واحد برگرده، و لذا دو به دو ایشون خواست فرق بگذاره. اول رفت سراغ توقف و احتیاط و تفاوت توقف و احتیاط رو بیان کرد. در جلسه امروز ایشون میخواد وارد بشه و تفاوت بین ادله، ببخشید، تفاوت بین حرمت ظاهری و واقعی رو در واقع بیان کنه برای ما. ببینید در مجموع مرحوم شیخ انصاری چهار بیان برای تفاوت گذاشتن بین حرمت ظاهری و حرمت واقعی بیان میکنه. تفاوت اول و در واقع بیان اول این است که بگیم وقتی میگیم حرمت ظاهریه، بگیم مرادمون اینه که عارض شده از جهت ادله به موضوعی که در لوح محفوظ محکوم به یک حکم واقعی است. یعنی ما یه موضوعی داریم در لوح محفوظ محکوم به یک حکم واقعی است، و حرمت ظاهری این گونه لحاظ شده که عارض شده از جهت ادله به این موضوعی که در لوح محفوظ محکوم به یک حکم واقعی است، لذا اون حرمتی که به واسطه ادله و به واسطه اخبار عرض کنم خدمت شما، و به واسطه اصول، فرق نمیکنه چه امارات مثل اخبار چه اصول عملیه، اون حرمتی که به ادله و اخبار برای ما ثابت میشود، اینا همش میشه ادله ظاهریه. چرا؟ چون ناظر به لوح محفوظ نیست. لوح محفوظ رو ما نمیدونیم چیه، جاهلیم نسبت به لوح محفوظ. چون نسبت به لوح محفوظ ما جاهل هستیم، اون چه در ظاهر چه به امارات چه به اصول عملیه برامون ثابت میشود، اینا رو بهش میگیم ادله ظاهریه. به این اعتبار مثلا بگیم بعضیا تعبیر کردن به حرمت ظاهری. اما وقتی میگیم حرمت واقعیه، اینطور لحاظ شده که این حرمت عارض شده به یک شیء مشتبه الحکم، و شیء مشتبه الحکم هم یکی از موضوعات واقعیه است. بالاخره مشتبه الحکم هم یک واقعیتی است که خدای متعال احکامی رو به عنوان یک امر خارجی براش جعل کرده، لذا به این اعتبار بگیم حرمت واقعیه. یعنی شارع مقدس درسته برای خود شربتتون در لوح محفوظ یه حکمی رو جعل کرده، ما الان کار به اون نداریم، اون چه کار داریم این است که شارع مقدس برای شیء مشتبه الحکم یه حکمی رو جعل کرده و این شیء مشتبه الحکم هم یه واقعیتی در خارج داره، ولذا حکم مجعول شارع مقدس نسبت به شیء مشتبه الحکم به این نگاه یک حکم واقعی است. ولذا بگیم اگر حرمت واقعی بعضی ها گفتن منظورشون این بوده. البته توجه کنید که این تفاوتی که ما عرض کردیم در قسمت اول صرفا یک تفاوت اعتباری است، یعنی از لحاظ واقعی تفاوت حقیقی نیست. به لحاظ اینکه حکم واقعی دارد و با جهل به اون حکم واقعی یک حکم جدیدی براش اومده، به این اعتبار ظاهری است. اما به لحاظ اینکه خود شیء مشتبه الحکم یک حکمی از جانب شارع مقدس دارد، عرض کنم خدمت شما، و این حکم مجعول شارع واقعا برای این شیء مشتبه الحکم یک حکم واقعی است، لذا بهش تعبیر کردیم حرمت واقعیه. من اجازه میخوام این عرض کنم بیان اول و تفاوت اول رو بخونیم تا برسیم به بیان دوم. و اما الحرمت الظاهریه والواقعیه فیحتمل الفرق بینهما، این فرق اوله، به ان المعبر بالاولا، اونایی که تعبیر کردن به حرمت ظاهریه، قد لاحظ الحرمه من حیث عروض حال موضوع محکوم به حکم واقعی، از این جهت که عارض شده است حرمت ظاهریه به موضوع محکوم به حکم واقعی، یعنی موضوعی که یک حکم واقعی در لوح محفوظ داره، ما چون نسبت به اون حکم واقعی در لوح محفوظ جاهل هستیم چه کار کردیم؟ عرض کنم خدمت شما، الان یک حکم ظاهری بهش نسبت دادیم، درست شد؟ فالحرمت و ظاهریتون، اینجا حرمت ظاهری است. والمعبر به ثانیه قد لاحظها، اونی که تعبیر کرده به حرمت واقعیه، ملاحظه کرده از حرمت واقعیه را، من حیث عروض حال مشتبه الحکم، یعنی میگه این حکم واقعی مال مشتبه الحکم است، به ما هو مشتبه الحکم، و شارع مقدس هم چه کار کرده؟ برای مشتبه الحکم به عنوان یک امر واقعی خارجی حکمی جعل کرده، و هو موضوع من الموضوعات الواقعیه، مشتبه الحکم هم یه موضوعی از موضوعات واقعیه است. فالحرمت و واقعیتون، که عرض کردم این تفاوت در واقع تفاوت اعتباری است نه واقعی، یعنی به یک لحاظ بهش میگیم حرمت ظاهری، به یک لحاظ دیگر به همون میگیم حرمت واقعی. این عرض کنم در واقع تفاوت اول و بیان اول. و اما بیان دوم، این او به ملاحظت انه اذا منع الشارع و المکلفه، میشه بیان دوم و تفاوت دوم. ببینید آقایون، تفاوت دوم این است که بگیم کسی که تعبیر به حرمت ظاهریه کرده جزء مخطئه بوده، که جمع بین حکم ظاهری و واقعی را ممکن میداند، یعنی میگه همین جور که شرب توتون میتونه فی الواقع حرام باشه، در این حال همین شرب توتونی که فی الواقع حرام است میتواند در ظاهر حکمش اباحه باشه. بین این حرمت واقعی و اباحه ظاهری تنافی وجود نداره، مخطئه اینجوری میگن دیگه. اما کسی که تعبیر کرده به حرمت واقعیه او از مسببه بوده که جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو ممکن نمیدونه. میگه وقتی شعار جاهل به حکم رو من میکنه از فعل، وقتی منعش کرده از فعل، دیگه اباحه واقعی معقول نیست. اذن و ترخیص فی الواقع معنا ندارد. نمیشه در ظاهر او رو منع بکنه اما در واقع او رو عرض کنم، در ظاهر او رو اذن و ترخیص بده اما در واقع منع بکنه، یا بالعکس در واقع او رو ترخیص بده اما در ظاهر او رو منع بکنه. این امکان نداره. اینم دوستان تفاوت دوم. نگاه کنید این دو سطر رو: او به ملاحظه انه اذا منع الشارع المکلف تعبیر به حرمت واقعیه، به این ملاحظه است که وقتی شارع مقدس مکلف را منع می کند، از چه جهت؟ من حیث انه جاهل بالحکم، از این جهت که مکلف جاهل به حکم است. چون جاهل به حکم است منعش میکنه من الفعل، او رو منع میکنه از فعل، یعنی حکم به حرمت ظاهریه میده. وقتی این طور شد فلا یعقل اباحته له واقعا بر اساس قول به تصویب. دقت کنید چی عرض میکنم و چجوری معنا میکنم عبارت رو. بر اساس قول به تصویب که مسببه میگن، معقول نیست اباحه واقعی برای او. وقتی در ظاهر منع کرده چطور میخواد در واقع مباح باشه؟ لأن معنى الاباحه الاذن و ترخیص، چون معنای اباحه اذن و ترخیصه و این اذن و ترخیص با اون عرض کنم حرمت ظاهری نمیسازد. این عرض کنم خدمت شما بر اساس حرف بله مسببه، برخلاف نظر مخطئه که میگن حرمت ظاهری با اباحه واقعی تنافی ندارد. ببینید ایشون تو این تفاوت دوم بیانش همین مقدار، بیشتر از این نیست. ایشون در واقع میخواد بگه تعبیر به حرمت ظاهریه مال مخطئه است، تعبیر به حرمت واقعیه مال مسبب است. این فتعمل دوستان اشاره دارد به این که عرض کنم شیعه و اخباریین اینا قول به تصویب رو که قبول ندارن. تصویب باطله چون احکام مشترک بین عالم و جاهله. دقت میکنید؟ یعنی میتونیم حکم واقعی جاهل رو بگیم حرمت و حکم ظاهری او اباحه باشه، اشکال نداره ولو جاهله، اما حکم حرمت براش وجود داره ولو به حسب ظاهر حکم او اباحه است. و ما دوستان داریم اقوال علمای شیعه رو بررسی میکنیم، میگیم اخباریین این چهار تا تعبیر رو دارن، لذا دیگه نباید بریم سراغ قول به تصویب که مال عامه است و نظر علمای اهل سنت. لذا این فرق دوم رو ایشون با یه فتعمل در واقع ردش میکنه. اینم تفاوت دوم. تفاوت سوم دوستان این است که بگیم قائل به حرمت ظاهری احتمال میده که حکم در واقع اباحه باشه، اما با نظر به ادله لزوم اجتناب از شبهات حکم به حرمت ظاهری میکنه. یعنی میگه من قبول دارم احتمال داره تو لوح محفوظ شرب توتون مباح باشه، اما با ادله لزوم اجتناب از شبهات اینجا حکم به حرمت ظاهری میکنیم. این مال قائل به حرمت ظاهری. اما قائل به حرمت عرض کنم خدمت شما واقعی، یعنی اون کسی که حرمت واقعی را در واقع احتمال میده اینجا و بیان میکنه، عرض کنم به این بیان قائل به حرمت واقعی شده که اصل در همه اشیاء و افعال حضر و منع است. اصل در همه اشیاء و افعال حضر و منع است. لذا عرض کنم خدمت شما از این جهت که همیشه اشیاء و افعال ملک خدای متعاله، یعنی بیانش برای حرمت واقعی اینه که همه اشیاء و افعال ملک خدای متعاله، تصرف در ملک غیر نیاز به اذن داره، وقتی اذن او ثابت نشد تصرف میشه قبیح، و این مثبت حکم واقعی حرمت است، مگر اذن خدای متعال در موردی ثابت بشه. پس اونی که قائل به حرمت واقعی شده، بیانش این است که همه اشیا و افعال عرض کنم ملک خداست و تصرف در ملک غیر بدون اذن جائز نیست. این عرض کنم تفاوت سوم. نگاه کنید این چهار خط رو هم بخونیم. و یحتمل الفرق به ان القائل بالحرمت الظاهری یحتمل ان یکون الحکم فی الواقع هی الاباحه. کسی که قائل به حرمت ظاهری شده، بگیم احتمال میده که این حکم در واقع اباحه باشه، اما به چه جهت حرمت ظاهریه رو قائل میشه؟ الا ان ادلت الاجتناب عن الشبهات حرمت ها ظاهرا. بگیم ادله اجتناب از شبهات حرام میکنه اون ادله شبهات را به حسب ظاهر. یعنی ما کار به واقع نداریم، به حسب ظاهر از باب ادله اجتناب از شبهات میگیم حرمت ظاهری داره، ولو واقعا نمیدونیم، شاید مباح باشه. اما کسی که قائل به حرمت واقعی است چی؟ والقائل بالحرمت الواقعی انما یتمسک فی ذلک به اصالت الحذر فی الاشیاء. قائل به حرمت واقعی تمسک میکنه در این حرمت واقعی خودش به اصل حذر در اشیاء. این اصل حذر در اشیاء یعنی چی؟ یعنی اصل این است که عرض کنم همه اشیاء ملک خدای متعال و هیچ کس حق تصرف در اون اشیاء و افعال رو نداره. من باب قبح التصرف فی ما یختص بالغیر بغیر اذنه. هر آنچه که مخصوص غیر است بدون اذن اون غیر ما نمیتونیم توش تصرف کنیم. حالا هم اشیاء فی الواقع ملک خدای متعال، هم افعال ملک خدای متعال، ما هیچ کاری رو نمیتونیم انجام بدیم مگر اینکه خدای متعال اذن داده باشه. ولذا از این باب تعبیر به حرمت واقعیه میکند. اینم عرض کنم خدمت شما تفاوت سوم. و اما تفاوت چهارم. و یحتمل الفرق، دقت کنید، تفاوت چهارم و تعبیر چهارم، بیان چهارم این است که بگیم معنای حرمت ظاهری این است که در ظاهر فعل مشتبه حرامه، جدای از اون حکمی که خدای متعال برای اون فعل در واقع و لوح محفوظ عرض کنم جعل فرموده. لذا بر همین فعل مشتبه استحقاق عقاب وجود دارد، ولو در واقع و لوح محفوظ حکمش مباح باشه. پس حرمت ظاهریه یعنی این فعل مشتبه حرامه و استحقاق عقابم داره، ولو در واقع و لوح محفوظ حکمش مباح باشد، اباحه باشه. این عرض کنم معنای حرمت ظاهری. اما کسی که میگه حرمت واقعی است، مرادش این است که عرض کنم خدمت شما، حالا قبل از این که من مراد رو عرض بکنم، اینو عرض بکنم، این قائل چهارم که میگه حرمت واقعی، نه مثل اون تفاوت اول میگه حرمت واقعا مال فعل مشتبه به ما هو مشتبه هست فی الواقع، چون اون اولی میگفت مشتبه هم بالاخره یه واقعیتی در خارج داره و شارع مقدس برای این امر واقعی در خارج چکار کرده؟ حکمی رو جعل کرده، لذا حکمش میشه حکم واقعی. نه، این چهارمی اینو نمیگه. و نه مثل تفاوت دوم میگه بر اساس تصویب حرمت واقعی است، چون تفاوت دوم میرفت سراغ تصویب، میگفت مصوبه میگن حرمت واقعی است، چون اون اصلا بین واقعی و ظاهری فرقی نمیگذارن، بر اساس تصویب میگن حرمت واقعی همونیه که مجتهد بهش میرسه و اصلا حکمی در لوح محفوظ وجود ندارد، و یا اگر هست تبدل پیدا میکنه با نظره عرض کنم خدمت شما مجتهد. پس اون رو هم نمیخوایم بگیم. و همچنین مثل تفاوت سوم نمیخوایم بگیم اصل در همه اشیا و افعال حذر و منع است، چون مالک همه چی خداست و تا اذن خدای متعال ثابت نشود واقعا تصرف در عرض کنم همه افعال و اشیا چیه؟ حرام واقعی است. این رو هم نمیخوایم بگیم. پس چی میخوایم بگیم تو این حرف چهارم؟ ببینید مراد ما تو این حرف چهارم و تفاوت چهارم از این که میگیم ارتکاب مشتبه حرام است واقعا، مرادمون این است که ادله وجوب اجتناب از مشتبه ارشادی است. خوب دقت کنید چه عرض میکنن. یعنی چی ادله وجوب اجتناب از مشتبه ارشادی است؟ یعنی ارشاد به همون چیزی است که در واقع وجود داره. پس وقتی میگیم حرمت واقعی، یعنی اون واقع رو ما در نظر میگیریم، به این معنا که اگر فعل واقع و در لوح محفوظ اون فعل حرام باشه، خب وقتی مکلف اون رو انجام میده اگر فعل واقع حرام بوده استحقاق عقاب داره، یعنی جا داره که او رو عقاب کنه. اما اگر این فعل مشتبه رو کسی انجام داد، مکلف انجام داد، اما اتفاقا در واقع حرام نبود، در واقع مباح بود، اینجا استحقاق عقابی در کار نیست. پس حرمت واقعی یعنی حرمت ناظر به واقع. ناظر به واقع یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا حرام باشه این استحقاق عقاب داره، اما اگر واقعا حرام نباشه ولو این آقا الان مکلف بوده که این را انجام ندهد، اما حالا که انجام داده و فی الواقع مباح بوده او را عقابش نمی کنن و استحقاق عقاب نداره. پس مراد از واقعی بودن حکم در اینجا این است که هرچه هست مربوط به همون واقع در لوح محفوظه. درست شد؟ این عرض کنم در واقع تفاوت چهارم. بعد ایشون می فرماید مرحوم وحید بهبهانی در جایی عرض کنم همین نظر در معنای حکم واقعی رو به بعضی از اخبارین نسبت داده، همین معنای چهارم رو که اگر واقعا حرام بود استحقاق عقاب هست و الا نیست. چرا؟ چون بعد از رد خبر تسلیس که فرموده بود حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، بعد از رد اون خبر فرموده که این روایت دال بر حذر یا توقف نیست، بلکه میخواد بفرماید شبهه اگر واقعا حرام باشه باعث هلاکت میشه، اگرم واقعا حرام نباشه باعث هلاکت نیست، نه اینکه حتی اگر فی الواقع مباهم باشه بازم باعث هلاکته، نه اینو نمیخواد بگه. بعد میفرماد در ذهن من وحید بهبهانی هست که بعضی از اخباریین همین نظر رو دارن. دقت میکنید؟ بخونیم این رو، البته یه پاراگراف دیگه هم هست جداگانه باید براتون عرض بکنم. نگاه کنید. و یحتمل الفرق، احتمال دارد، این فرق چهارمه در واقع، به ان معنی الحرمت الظاهریه حرمت الشیء فی الظاهر فیعاقب علیه مطلقا، حرمت شیء در ظاهر لذا عقاب می شود بر اون عرض کنم فعل حرام ظاهری مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی و ان کان مباحا فی الواقع، حتی اگر مباح فی الواقع هم باشد باز هم این آقا چون حرام ظاهری رو انجام داده استحقاق عقاب رو داره. اما در مقابل والقائل بالحرمت الواقعیه یقول، اونی که قائل به حرمت واقعیه شده حرفش چیز دیگری است. او چی میگه؟ او میگه به انه لا حرمت ظاهرن، اصلا به حسب ظاهر هیچ حرمتی وجود نداره. فان کان فی الواقع حرامن، اگر اون عمل فعل مشتبه در واقع حرام باشد استحق المؤاخذه علیه، استحقاق مؤاخذه بر او وجود داره، و الا یعنی اگر فی الواقع حرام نباشد نه دیگه طبیعتاً عرض کنم استحقاق عقابی در کار نخواهد بود، که در واقع با این بیان میشه حکم ارشادی، نمیشه حکم مولوی، حکم ارشاد به واقع. ولیس معناها ان المشتبه حرام واقعا، معناش این نیست که مشتبه فی الواقع حرامه، نه، بل معناه انه لیس فیه الا الحرمه الواقعیه علی تقدیر ثبوتا، معناش این است که در این عرض کنم شی در این فعل مشتبه نیست مگر همون حرمت واقعی، یعنی هرچی هست همون حرمت واقعی است، اگه بود عقاب هست، اگه نبود عقاب نیست، علا تقدیر ثبوت ها، یعنی همین دیگه، یعنی اگر اون حرمت واقعی فی الواقع وجود داشته باشه. بعد میفرماد فان هذا، هذا یعنی این که مراد از حرمت واقعی این معنا باشه که عرض کردیم، احد الاقوال للاخباریین فی المساله الا ما ذکره العلامه الوحید، وحید بهبهانی این رو به اخباریین نسبت داده. المتقدم یعنی عرض کنم صفحه قبل سطر اول، این رو به وحید بهبهانی عرض کنم خدمت شما نسبت داده دیگه، عرض کنم خدمت فی موضع آخر، در یک موضع دیگری، حیث قال بعد رد خبر تسلیس المتقدم، ایشون بعد از رد خبر تسلیسی که سابقا گذشت، سابقا ما بیانش کردیم، بعد از اون میگه چی؟ میگه به انه لا یدل علی الحظر، عرض کنم او وجوب توقف، دلیلی بر حظر یا وجوب توقف نداریم، پس مرادمون از حرمت چیه؟ بل مقتضاه، یعنی مقتضای ادله و خبر تسلیس، ان من ارتکب الشبه و اتفق کونها حراما فی الواقع، کسی که مرتکب شبه شده باشد و اتفاق بیفته، حالا احیانا کونها حراما فی الواقع، یعنی به طور اتفاقی این در لوح محفوظم حرام باشه، خب این یهلکو، این هلاک میشه، یعنی استحقاق عقاب داره، لا مطلقا، نه اینکه هلاک میشه با ارتکاب شبهه حتی اگر فی الواقع حرام نباشه، نه اینجور نیست، یعنی اینطور نیست که چه واقعا حرام باشد چه نباشد، عرض کنم این هلاکت و استحقاق عقاب بیاد. بعد جناب وحید بهبهانی میفرماد و یخطر به خاطری ان من الاخبارین من یقول به هذا المعنا، یعنی در خاطر من خطور میکنه، یعنی تو خاطرم هست که بعضی از اخبارین همین حرف رو میزنن، من یقول به هذا المعنا یعنی همین حرف رو میزنن، که عرض کنم مراد از حرمت این است که اگر فی الواقع حرام بود این استحقاق عقاب رو داره، اگر فی الواقع حرام نبود استحقاق عقابی در کار نیست. بله، ولعل هذا القائل اعتمد فی ذلک، این رو هم عرض کنم دیگه، عرضم جمع بشه. ببینید ما در فرق چهارم عرض کردیم که بعض اخباریین معتقدن هرچه هست همون واقعه، یعنی اگه واقع حرام باشه این آقا استحقاق عقاب داره و الا نداره، لذا اگر شخصی احتیاط نکند و اون فعل واقعا حرام باشه استحقاق عقاب داره و الا نداره. ها خب ما تو توضیح خودمون گفتیم این معناش اینه که این ارشادیه دیگه، ها البته در کتاب حرفی از ارشادی بودن این اوامر تا اینجا نزد، اما ما تعبیر به ارشادی داشتیم. حالا خود شیخ انصاری میفرماید شاید این قائل اعتماد کرده در حرف خودش بر آنچه که ما سابقا عرض کردیم که امر عقلی و نقلی به احتیاط ارشادی است، مثل اوامر طبیب که موافقت و مخالفت با اون فی حد نفس موضوعیت نداره، این طبیبی که داره به من میگه نخور بخور انجام بده انجام نده، حرفش فی حد نفس خودش موضوعیت نداره، هرچه هست همون چیزیست که در واقع وجود داره، اگر اون اناری که به من میگه نخور برام ضرر داشته باشه خب اون ضرر هست، و الا اگر این اشتباه کرده باشه و ضرری نداشته باشه اون انا، این که من گوش بدم به حرفش یا گوش ندم اون تأثیری نداره، تأثیر مال خود اون اناریست که عرض کنم خدمت شما برای من حالا ممکنه ضرر داشته باشه یا نداشته باشه. البته نکته‌ای که هست این که ما براعتی ها که قبلا حرف ارشادی می زدیم مرادمون ارشاد لزومی نبود، می گفتیم امر ارشادیست اما واقعیت اون عمل آیا لازمه یا مستحب باید از خارج دلیل داشته باشیم، لذا از امر ارشادی وجوب در نمی اومد، درست شد؟ اما اخباری که اینجا میگه ارشادی، مقصودش ارشاد لزومی است، نه ترجیحی. یعنی مرشد راضی به ترک نیست، مثل بعضی از اوامر طبیب که گرچه ارشادی است اما به جهت اهمیت واقع الزام توش وجود دارد. نگاه کنید عبارت رو، این 4-5 خط هم بخونیم. ولعل هذا القائل، ای هذا القائل یعنی همین ان من الاخبارین من یقول به هذا المعنا، شاید این اخباری که این حرف رو زده اعتمد فی ذالک الا ما ذکرنا سابقا، شاید اعتماد کرده در این حرف خودش بر اون چه که ما سابقا ذکر کردیم. من ان الامر العقلی و النقلی بالاحتیاط للارشاد، عرض کنم امر عقلی و نقلی به احتیاط ارشادی است، خودش موضوعیتی نداره. من قبیل اوامر الطبیب لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها عدا ما یترتب علی نفس الفعل المأمور به او ترکهی لو لم یکن امرون. عرض کنم خدمت شما، بله این لا یترتب، بله اینطور باید معناش کنیم که امر عقلی و نقلی به احتیاط برای ارشاد است، من قبیل اوامر طبیب، خب برای ارشاد است و چون برای ارشاد لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها، مترتب نمی شود بر موافقت و مخالفت این اوامر ارشادی یا اوامر طبیب غیر از اون چه که مترتب می شود بر خود مأمورون به ها، یا بر ترک اون مأمورون به، ترکهی یعنی الان نفس الفعل المأمور به یا نفس ترک مأمورون به، لو لم یکن امرون یعنی اگر امری نباشه شما این امر ارشادی رو فاکتور بگیرید و در نظرش نگیرید، اون واقع چیه؟ واقع هرچی هست، اگر ضرر داشته باشه، اگر عقاب داشته باشه، خب اون عقابه میاد و الا نمیاد. نعم ال ارشاد علی مذهب هذا شخص، یه همچی شخصی از اخباریین که معتقد به امر ارشادی است به این معنایی که ما عرض کردیم، این ارشاد علی مذهب هذا شخص علی وجه لزوم کما فی بعض الاوامر الطبیب لا لل اولویه کما اختاره القائلون بالبراءه، چون ما قبلا وقتی قائلین به براءت میگفتن این اوامر اوامر ارشادی است، منظورشون این بود که وجوب و استحباب و اینا دیگه از خود این اوامر در نمیاد، باید ما وجوب و استحباب و اینها رو از جای دیگه استفاده کنیم. لذا اگر میگفتید اوامر ارشادی الزامی است، میگفتن نه ازش الزام در نمیاد. اما این آقای اخباری که این امر ارشادی رو گفته به این بیانی که عرض کردم که واقع هرچی از همونه، این میگه این امر ارشادی لازم العمل است، یعنی باید حتما بهش عمل بشود. درست شد؟ این اما ما یترتب علی نفس الاحتیاط دیگه بحثش انشالله میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.